الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی که اون راجع به ما آتادی که متعرض کلمات به اصطلاح این بیعی که دارن در غیر از بیع اسلامی عرض کردیم، به طور متعارف اگر بخواییم زمینهای عمومی رو بررسی بکنیم، یکیش همین فقه به اصطلاح امروز ما غربی که در اون زمان بیشتر به شام رسیده بود، یعنی فرهنگ غربی اون زمان مثل یونان و روم باستان، اینها به شام چون ارتباط داشته، چون می‌دونید روم به اسم ایتالیای فعلی این در وسط دریای مدیترانه است، اینها خب بعد توسعه که پیدا کردن من جمله به طرف شرق آمدن که همین ترکیه فعلی باشه و لبنان و سوریه و اردن و مخصوصا بعد که حکومت ایران هم قدرت بزرگ منطقه شد، تقریبا این دوتا شاخ به شاخ بودن، مخصوصا در مثل آناتولی یا انتاکیه یا به اصطلاح بیزانس که ترکیه فعلی باشه، هم ایرانی هم رومی ها. و عرض کردیم که تمدن عربی، یعنی تفکر عربی، یعنی که اونشون اون روز فرمودن من یه توضیح بدم، به قوانین و آیین هایی که در ایران متعارف بود، خب در چون مثلا فرسول در همین بغداد فعلی بود که تیزمون بود، اینا متأثر نبودن، تأثیرشون به فرهنگ ایرانی به خاطر سفرهایی که در زمستان به طرف یمن میکردن، چون استانداری تمام عربستان، خود عربستان چون خشک بود، همه کلن تا یمن زیر نفوذ ایرانی ها بود، اون وقت یعنی جزء ایران بود، نه زیر نفوذ، جزء ایران بود، اون وقت استانداری رو در یمن قرار، چون دو سرسبز بود، این وسط خوش بود، ساتراپی به قول لغت پهلویشون، استانداری این شبه جزیره رو در یمن قرار، ولذا ایران اسلامی ها در حقیقت آشناییشون با مجوس در همین سفرهای یمن بود. بعدم که بحرین، چون بحرین بدون قتال تسلیم شد، حضرت علی بن حزمی فرستادن، بعدم خالد بن ولید یا بعدش ابو هریره، بعد خالد، حالا بالاخره اینا رفتن در یمن، در بحرین. بحرین هم درش مجوسی داشت. این سنو به هم سنت اهل کتاب که از پیغمبر نقل بوده، این در سوالاتی بوده که از بحرین کردن که اینجا مجوسی هستن چیکار بکنیم، پیغمبر فرمودن سنو به هم سنت اهل کتاب و بعضی احکام دیگه که حالا ان شاء الله در مباحث خاص خودش الان نمیخوام وارد بحث بشم. و یک خود عرب چون مخزن در زمان مکه عرض کردیم وادی غیر زیزر بود، عرب به صورت بدوی بود، اصلا طبیعتا فرهنگی نداشتن به یه ملامسه اونا، چون اونجا میخوام بحث به یه ملامسه رو بگیم که مرحوم سیدم زهره بهش تمثل کرد، اونجا مقدار بیشتر توضیح بدیم راجع به اولان فقه جاهلی راجع به بیع و خرید و شرا. لیکن این نکته رو خوب دقت بکنید که در مجموعه اقوال ما فقه ایرانی، قوانین ایرانی تأثیرگذار خیلی صریح نبوده، چون برخورد نداشتن، تک و توک افراد دارن که میگه رفتیم مثلا تیسفون دیدیم مثلا پادشاه اینجوری نشسته یا این کاره میکنه، تک و توک داشتن، اما این که یک فرهنگ متصلی باشه نباشه. وقت سفر تابستانشون هم به سوریه بود، سوریه عامل اتصال بود، اصولا معروفه که اولین آثار غربی‌های اون زمان یونانی‌ها و رومی‌ها توسط همین افراد بنی امیه که در سوریه بودن توسط اون ترجمه شد. نخستین ترجمه‌های فارسی عربی برمیگرده به سال‌های 70-80 و علی رأس خالد پسر معاویه، پسر یزید معروف، خالد ابن معاویه، ابن یزید ابن معاویه، اون معاویه دوم بود که خودش خلع کرد از خلافت به قول خودش، پسر او خالد، یعنی جز نخستین مترجمین آثار غربی به تأثیر این منطقه یعنی شامات، اصطلاحی دارن میگن شامل کبرا، الان هم میگن شامل کبرا، شامل اردن و فلسطین و نمیدونم فرض کنید لبنان و خود شام فعلی و شامل تمام اینا میشه. عرض کردم اصطلاحا اینطور بود، شما خلیج در نظر بگیرین، بصره در نظر بگیرین، بصره تا آخرش تا ابوالقاسم و اینا، از اونجا تا تکریت رو اصطلاحا عراق میگفتن، لفظ عراق در اصطلاح اون زمان تا تکریت بود که الان یکی از استانهای عراقه. تکریت و مرکز استان صلاح الدین، چون صلاح الدین ایوبی از اینجا بود، از تکریت بود، در زمان بعضی ها اسم این استانه کردن صلاح الدین، چون افتخارم میکنم به صلاح الدین ایوب. علای از تکریت به بالا تا حدود حلب و اینجا، اینجا نمیزن جزیره اصطلاح جغرافی اون زمان، الان بیشتر اون قسمت شمال عراقه، قسمتش هم تو سوریه است، اما این اصطلاحا در اون زمان جزیره بود. بعد از ولایت جزیره شام بود که در ساحل دریای مدیترانه بود، این دیگه شامات بود، تا همین قسمتی که میخوره به ترکیه و عثمانی و اینها، این رو اصطلاحا شامات، شامات میگفتن، یا الان شام الکبرا میگن، الان همین الان شام الکبرا شامل سوریه و غیر سوریه میشه. حالا این نقشه جغرافیای قدیم و اصطلاحات هست. اهل مکه چون زمین زراعتی نبود، عمده ایششون از راه تجارت بود که می آمدن تابستان ها به صورت سوریه. اصولا عرب کلن روی تجارت خیلی کار کرد، چون مناطقشون خیلی خودتون از اصل عرب کلن از یمنه، هرچی عرب از یمنه، اینا یواش یواش توسعه پیدا کردن، حتی کشوری مثل مصر، مثل اصولا عقباتن، اصطلاح ما ارمنی، مثلا یه چیزی شبیه ارمنی، مصری ها مسیح، یک طایفی از مسیحیت هم، لیکن الان مصر مرکز دنیای عرب، مثل مرکز دنیای عرب در فرهنگ عرب و تأثیر گذار در کل دنیای عرب، که اساسا عرب، عرب اساسا از یمن بود، انتشار پیدا کرد اونجور آمد به بالا، تا این مدتی هم خب ترکیه دست عرب ها بود دیگه، زمان بنی عباسی نام ترکیه هم باز دو مرتبه دست عثمانی ها که ترک ها بود دست اون افت. به هر حال حالا وارد بحثش نشیم، تأثیر فرهنگ اسلامی که شما فرمودید اون روز مجموعاً به آثار رومی و باستانی هست، اما چون اینها اهل نوشتن و قانون نبودن، بیشتر اگر بود مثل سیره اقلایی یه چیزی اینجوری، یه چیز مبهمی گنگی، نه اینکه دقیق باشه. به فرهنگ ایرانی هم که متأثر نبودن، خود من هم تو این بحث ها فعلا نگاه نکردم، هست کتاب های نوشتن ایران در زمان ساسانیان و انواع بحث ها رو در اونجا کردن. اینی که ما الان بیشتر متعرض میشیم، یک مقداری چون بعد متعرض میشیم، یک مقداری یک فرهنگی بوده که در جامعه عربی اون زمان بوده. عرض کردیم جامعه مکه که مشرکین بودن خیلی بیدر و پیکر بود و عنوان چیز درست حسابی نداشت، جامعه مدینه باز یک مقدار در و پیکر بیشتری داشت، مرتبتر بود. اصلا خود اوس و خزرج که دو طایفه بزرگی مدینه بودن، یکی از آدابشون شورایی بودن بود، اصلا رسمشون در مکه حالت شورایی نداشت، یه دار و ندوه داشتن اما حالت شورایی مثل این اوس و خزرج نداشت. اینا هر مسائلی که میشد و رضا آیم آمد و امروهم، امروهم نه اینکه مسلمین کلن، این آیه که در مدینه بودن، شورا بینهم، اینا به نحوه شورایی امرهای خودشون رو انجام میدادن. به هر حال خیلی وارد نشم، لکن در مدینه بیشترین تأثیر رو فرهنگ یهود بود، اصولا به یهود به چشم احترام، اصلا به یهود بودن اهل کتاب، یعنی ما بی سوادیم، اینا سواد دارن، دانشمند، اندیشمند، به اصلا اهل کتاب رو مرادف فارسی اندیشمند، دانشمندان یهودی ها بودن و اندیشمندان جامعه. لذا خواهی نخواهی تأثیری که در فقه در مدینه زیاد روی مردم مدینه بود، تأثیر یهودیت بود، تأثیر دینی بود. البته آیات مبارکه ما الان ترجمه میکنیم که مثلا سوره بقره من اوائل ما نزل من القرآن، در سوره بشون شیخ هم تمسک میکنه، فعلا ما به اندازه اجمالی متعرض میشیم، تفسیرش میذاریم بعد. همین اهل الله البی، اهل الله البی در سوره بقره آمده، البته اواخر بقره، اگر تمام بقره من اوائل ما نزل به المدینه باشه، این خیلی مهمه. عرض کردم حتی پیغمبر وقتی وارد مدینه شدن یک قرارداری، یک اتفاقنامه به قول امروز کنوانسیون تعهدی بین خودشون و یهود مدینه گذاشتن که اخیراً این جمع جورشن نسخ مختلف 52 ماده است. عرض کردم چاپم کردن، یکی از مستشارین جمع کرده به فارسی اینجور ترجمه کردیم، حالا متن انگلیسیش یا چه جوریه، نخستین قانون اساسی دنیا اسم بشه نخستین، این به فارسی که ترجمه شه اینطوریه، حالا متن انگلیسیش نمیدونم. این 52 ماده است که از کتب متعدد جمع کرده، با ضم کتب بعضی و به بعضی، یک تعهدی ما بین یهود مدینه و مسلمان ها که با هم دیگه تعهد داشتن. خب اینها نشون میده که واقعا پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه از همون اوائل ورود، اصلا نماز جمعه، اول نماز جمعه هم توی مدینه خوندن دیگر، تو وارد مدینه شدن تو مسجد قبا، یعنی وقتی که از مکه و از اون فشار مکه راحت شدن دیگه جامعه شکل جامعه اسلامی گره و از همون اول هم نماز جمعه گذاشتن. ولذا در طول تاریخ اسلام نماز جمعه رمز حکومت بود، این اشتباه نشه، مثل نماز جماعت دیگه نبود، مثل نماز ظهر. الان هم در خیلی از حکومت ها امام جماعت رو هم دولت تعیین میکنه، جماعت و مساجد هم رمز حکومته، اما اونی که در اسلام به طور طبیعی بود جمعه رمز حکومت بود. مثلا جمعه رو اگر مثلا کسی اقامه میکرد علامت این که مثلا با خلیفه مخالفه، خودش رو خلیفه میدونه. در هر حال من وارد بحث تفصیلش نشم. ما الان اون چی که برای ما طبعا خیلی در اینجا مهمه، مقدار تأثیر و تأثیر فرهنگ رومی در فرهنگ اسلامی ظاهرا اگر هم تأثیر داشته، ظاهرا حالا چون اجمالا این رو احساس میکنیم، ممکنه ظرافت های کار خیلی احساس نشه، ظاهرا اگر تأثیری داشته بیشتر میخورده به مسئله به اصطلاح یک نوع تأثیر اجمالی، برخورد اجمالی، اما تأثیر فرهنگ یهودیت بر مدینه خیلی زیاد بوده، خیلی زیاد تأثیر فرهنگ دینی. یعنی اگر در فرهنگ دینی یهود مثلا به یک شکل معین داشته، این میامده تأثیر گذار بوده. پیغمبر اکرم در همون اوائل ورودشون به مدینه بیع رو به عنوان قرارداد قبول میکنن، احل الله البیع و حرم به مناسبت ربا، آیه ربا، و در سوره نساء فکر میکنم الا ان تکون تجارتا عن تراض، غیر از لفظ بیع، لفظ بیع نظام در قرآن 7 بار آمده اما لفظ تجارت نظام 3 بار آمده، الا ان تکون تجارتا عن تراض، و در یک آیه ظاهرا همین آیه واحده باشه، الان من نسبت میتونم بدم چون تتبع جدید نکردم، در آیه واحده رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، هر دو با هم ذکر شده. یکی هم سوره مبارکه جمعه و اداره و تجارت و لهون فضو الیها، اونجا هم کلمه تجارت آمده، تو یک آیه واحده ظاهرا با هم آمدن، رجال لا تلهیهم تجارت و ملا بیع عن ذکر الله، که این نشون میده که اجمالا این دوتا با هم دیگه فرق داشتن. را ما اینشان در خلال بحث بعدی من ترکیب بحث را خدمتون عرض بکنم. این مطلب بوده راجع به این که اجمالا در جامعه اسلامی بله این مثلا نحوه بیع اینها به اصطلاح متأثر باشن اجمالا مطلب درستی است. اما این که مرحوم شیخ بعد از نقل کلمات بفرماید محل کلام معاتاتیز قصد مل شده یا قصد ارواح، ظاهرا خیلی فنی نباشه. ما دیدیم بررسی کردیم قوانین باستان و همین قوانین بعدها در غرب فعلی هم شکل گرفت. البته به نظر ما میاد اگر بعضی قیود مثلا فرض کنیم آمده باشه که بعد از تسلیم به اصطلاح قول دیروز که خونیم ریسک منتقل میشه، ظاهرا متأثر به فقه اسلامی باشه، ظاهرا با مجموعه تعابیرشون میخوره. به هر حال تدریجا میدونی در فقه جدیدم در قانون جدیدم سعی کردم مشکلات تدریجا پشت سر بگذارم و حتی یک کنوانسیون با عنوان بیر و بلمن اونم به یک مناسبتی تیگه ازش میخوریم اینشالله از کنوانسیون بیر و بلمن. هر حال تا اینجا که دیدیم معلوم شد که این جور بحث رو که مرحوم شیخ فرمودن این روشن نیست. اون چه که الان ما میفهمیم اینه که اصولا یه تفکری بوده که خود معاتات و خود عطا بی هستن، نه اینکه ملک میاد یادن، به یه تفکری بوده که نه خود معاتات بی نیست، تعهد به تسلیم عین این بیه، اصلا بی تملیک نیست. وقتی که عین تسلیم کرد اون وقت ملک پیدا میشه، یعنی حصول ملک یک نکته مادی داره، نه قراردادی باشه، نه چیزی که دو طرف با هم دیگه قرارداد پیدا کردن. یه نکته ای را عرض بکنم، ما چون داریم لکل قوم نکاح، وقت ممکنه شما بگیدم چون که از مالک نقل شده که هر قومی هر بیعی داشتن ما رو قبولش بکنه، در این قومیت بیعینه، فکر نمی کنم بشه این مطلب رو قبول کرد. ظاهرا مراد از لکل قوم نکاح مراد این باشه که اگر مردی میگه این خانم زن منه، حالا مسیحیه یهودیه هر دینی داره کمونیسته، به خلاف به یک نحوهی این نکاح هست، زوجیت هست، مراد از نکاح در اونجا زوجیته، نه مراد اینه که عقد نکاحی که خونده میشه هر کسی هر عقدی خونده شما قبولش بکنه. مناسبه با اون معنا این است که اگر در جامعه بشری در قوانین مختلف کسی رو مالک میدونن، شما به این مالکیت احترام بگذار، نه سبب کار به سبب نداره. ممکنه که نکتهش نکته تکوین باشه. هر خانومی گفت من با ایشون همسر ایشون هستم، شوهر آزار و بار، بله تمام آزار. ببینید لکل، اما نه اینکه فرض کنید مثلا دستش فرض کنید رو تورات میذارم تو بگی این سبب درسته، بس سبب نیست. بحث این نیست که هر چی که بی بود ملک افراد رو، این میگه من مالکم، اون میگه من مالکم، لااقلش اینه که تصرف داره، استیلا داره، نه خلافش، ولی معناش اینه که یه هر سببی درست میشه. ظاهرا مراد از نکاح یعنی هر قوم برای خودشون یک راهی برای زوجیت دارن. اگر گفت این زوجه منه، شما حق نداره اونو بگیرین، این مراد اینه. اگه زوجه منه مراد اینه، ظاهرا که ما اینجور میفهمیم. به هر حال مرحوم شیخ قدس الله نفسه گفتیم بعد از تصویر، البته ما انشاءالله تعالی بعد عرض خواهیم کرد، یک صحبت اصلا اینه که بی عقد نیست، اصلا بی مملک نیست. اینایی که مرحوم شیخ میفرمون چون اصلا بی مملک نیست، به یه نوع تعهده، اونی که مملکه تسلیمه وقتی میگیره، یا با قول اون معاصر مرحوم های اصفهانی اون به اصطلاح استیلائه، یا به تعبیری که در کتاب سنوری آمده بود حیازتون هاده، اصلا از باب حیازته، یا همین تعبیر حیازت هم در کلام مرحوم ایروانی آمده. پس یک مشکل اساسی اینه که یک، آیا این استیلا خودش بیعه یا اصلا بیعه نیست، اصلا بیعه توش تعهد داره یا نداره، اصلا بیعه درش نقل ملکه یا نه مجرد تعهده، و اگرم تعهد شد اون تعهد ها چند تاست. عرض کردیم اونی که در کتاب تصنعی بود چهار تا تعهد بود، تعهد به نقل ملکیت، تعهد به تسلیم مبی، تعهد به زمان تعرض و استحقاق، و تعهد به زمان عیوب خفیه، عیوب خفیه رو ضامنه. در صورتی که در عباراتی که ما از علمای خودمون داریم بیشتر اینه که آیا معاتات که یک نوع عمل خارجی است قائم مقام لفظ میشه یا نه، این بحث دیگری غیر از اونه. یعنی انصافش اینه که بحث معاتات و بی و حقیقت بی یک تاریخی داره برای خودش، و بعدم باید مرحوم شیخ قدس الله نفسه اگر آمد گفت که معاتات بی اون لوازم رو هم همه رو حساب بکنه، تسلیم و خیار مجلس و اصلا معاتات خودش بیعه یا اصلا بیعه نیست، حکم بیعه داره. لذا ما در تصویری که الان از نزاع کردیم این رو میذاریم برای باز در نتیجه نهایی. مثلا ایشون میگه در معاتات قصد ملکه، ما الان خوندیم که اصلا اونا در بیع قصد ملک نمیدونن، تملیک نمیدونن. خود البیع محل نزاع. خود البیع محل نزاع. عجیب از ما تا.
او یعنی خارج از محل نزاع. شیخ میگه ما اون کاری نداریم. اون مسلمه که تملیک نمیاره. شیخ نمیخواد بگه
خود میگه
خارج از محل نزاع.
خود نمیاره.
اونی که اصلا قصد ملکیت نداره، ملکیت برای چی بیاره؟
اصلا میگه بیع توش ملکی نیست.
شیخ میگه
کل بیع نیست.
خب این ادعای شیخه.
نه شیخ نمیگم چه حرفی رو شد که بیه شیخ تعریف کرد بیه رو تملیک و اینه به عوض دیگه انشاء و تملیکه اون اصلا میگن در بیه تملیک نیست. خوندیم اصلا گفت اصلا تملیک نیست. بعد که میگیره مالک میشه. مملک یک عنصر مادیه.
مسلم
گرفته میشه. ها اینه شیخ مسلم گرفته تملیک. من میخوام بگم ها چی مسلم هم نیست. در از ما اگر بخوایم بحث علمی بکنیم خوب دقت بکنیم انصافش بحث علمی دامنه وسیعی داره.
ما تفسیر غربی رو بیاریم بعد کلمات معلوم شیخ رو بریم تفسیر غربی تدارک بدیم.
خب ما احتمال میدیم که اصولا اینایی که آمدن گفتن ما آتات اباحتون متأثر به این فرهنگ بودن، میگفتن معاتات فقط مجرد اباحه است، این بی نیست، بی توش تملیکه. اونا میگفتن بی کلا تملیکی نیست، لذا معاتات هم بی بود. دقت میکنید؟ چون در این که بشر ببینید یه بحث این است که آیا قانون روم در اسلام تأثیر گذاره. طبیعتا تمدن ها در هم تأثیر دارن، یه اصطلاحی دارن تأثیر و تأثیر متقابل تمدن ها و فرهنگ ها برای دیگر. این دست مسلمیه، این یک آثاری هم داره کاران مخواردش بشه که اصولا تمدن ها و فرهنگ ها بر فرق بین تمدن و فرهنگ، تمدن ها و فرهنگ ها با هم دیگه تأثیر و تأثیر متقابل دارن. خب اگه واقعا راست باشه، اگه من حافظم خراب نشده باشه که سنهوری میگه من حاضر ملک قانون روم باستانه، خب الان تو فقه چی آمده بنا قال رسول الله با اون حدیث نبوی آمده من عرف نفسه بقید عرف ربه، تو این کتابی از مال سجستانی چیه؟ اسم خوبی داره، دارم خود کتاب الاسم جمع کرده از حکما یونان به اسم شدم کتابش هم دارم اسم شدم بلا سوان الحکمه، در سوان الحکمه را از حکما یونان نقل میکن. خب در روایات ما، البته در روایات ما از پیغمبر فعلا تو ذهنم نمیاد، قدیمترین مصدرش رساله اخوان الصفا است، در اونجا داره قال النبی مرسلا نقل، و در روایات ما هم در این کتاب قرآن حکم عاملی از امیر المؤمنین هم. اما در سوان الحکمه یکی دیگه هم داره غیر سوان الحکمه، نه حکمت الخالده، یه چیز دیگه هم داره اسمش هم. من هر دو دارم، هم سوان دارم، یکی دیگه هم داره اونجا نمیم قال فلانه که از حکمای یونان من عرف نفس داقه در عرف ربه ریشاش اونجاست. در از این یک مطلبیست خودش. خب دیدین آقای خوی نقل کردیم شو میگه من حاضر ملک گفتن نبوی ضعیف الا که منجبر میشه به عمل اصحاب، بعدش میگه ما قبول نداریم دعوای اینجا. اصلا این معلوم میشه اصلا حدیث نبوده، این تأثیر و تأثیر و تمدن ها و فرهنگ هاست. این اصطلاحا یعنی بحث قانونی رو تأثیر و تأثیر فرهنگ ها میدونن نه تمدن ها. به هر حال من خیلی وارد این بحث هاش نشدم.
چه مناسبتی داره ما حکیم یونانی گفته باشه ولی
پیامبر هم
تاییدش کرده باشه؟
اشکال نداره.
قرآن تو
لقمان
میاد
میگه لقمان اینجا اشکال نداره عزیزم. اصلا دقت بکنی اشکال یعنی مثلا یلزم من و اجتماع نقیزه این و اجتماع زده این اصلا نداریم از پیغمبر. تو رسائل اخوان و صفا قال نبی مرسل گفت، این چه ارزشی داره؟ خب ثابت بشه پیغمبر فرمود بعد بگین اشکال نداره کلام حکیم یونانی رو، وقتی اصلا نداریم، وقتی تو روایات ما از امیر المؤمنین نداریم، تو قرآن حکم عامدی هم میدونیم سنیه دیگه، ایشون از مجموعه کلمات قصار امیر المؤمنین جمع کرده قرآن حکم و دارالکلم، اونجا ایشون آوردن علی علیه السلام. البته اون متنش این نیست، من عربی یه چیز دیگه اگه قرآن حکم نگاه بکنیم یه کمی با این فرق داره، تو ذهنم متن کاملش تو ذهنم نیست. بحث سر این نیست که اشکالی داره، هیچ اشکالی داره، چه اشکال داره ثابت بشه وقتی شومی نیامده. خب اخوان الصفا بنابر معروف اینا فکرشون چی بود؟ علوم و تمدن غربی اون زمان رو تو دنیای اسلام پخش بکنن، اصلا هدفشون این بود. اسمای خودشون هم ننوشتن، مسائل اخوان صفا معروف 15 نفر بودن، اسم خودشون نبردن. چرا؟ چون این علوم کفر میدونستن، فلک و نجوم و ریاضیات رو کفر. اینا برای اینکه از شر تکفیر راحت بشن یا قال النبی هم گفته. و وقتی یک کتابی مثل اخوان و صفا میاره شر حال کتاب رو میدونیم. تصادف حالا به مناسبت دیدم اسماعیلی ها مدعیان که این اخوان و صفا رو ائمه ما نوشتن. یک ائمه دارن، ائمه صدر به اصطلاح سالهای 200 تا 300 میگن ائمه ما نوشتن. یه 10-15 نفر توی نامه دانشوران ناصری هست 15 نفر اسم میبره که اینا به نظرم 15 نفر 13 نفر اینا اخوان و صفا رو نوشتن، چاپ شده 4 جلده. چیزی هم نیست، یعنی بعدها اینا علوم متعارف دنیا اسلام شد، لیکن خب هنون جا نیفتاده بود. لذا حتی عده مدعی هم که جابر و نهیانه کوفی هم اونم وجود واقعی نداره، یعنی مثل اخوان صفا هست. این اسم درست کردن تا جا بیفته که اسم رمزی کسی وجود واقعی نداره، علم رو به نام اون نسبت داده. حالا یا حال من خیلی باز این بحثا نشم، چون این قسمت بحث واقعا بحث مهمیه. من از این جهتش یعنی شناخت این مسائل کاملا تأثیر گذاره. به هر حال مرحوم شیخ قدس الله بنا شد بعد از تصویر برگردیم به استدلالات مرحوم شیخ. طبیعتا استدلالات ایشان ها فعلا در حد خوندن و اطلاع و ذهب جماعت و طبعا للمحدثانی. ببینید دقت کردین چی شد؟ یعنی تا زمان محدثانی که قرن دهمه کلمات اصحاب ما اباحه بود، درست شد؟ محدثانی کرد ملک. بعد مرحوم شیخ میگه لسیرت المستمره. آی خوی بیشون که اشکاله، چون سیره متشرعه باید متصل باشه به عهد معصومی. اگه متصل نباشه کسی رو خونجه. وقتی شما تا قرن ده ها میگیم فقها گفتن اباحه، چه سیره پیدا میشه بعد ملک؟ چه متشرعه ایست که به هم عرف بازار، عرف بازار، نه اینکه علما، نه اینکه به فقه مراجعه بکنه. چی متشرعه ایست که به فقه عمل نمی کنه؟ این اشکال آقای خویی فقهات متشرعه نبوده. لذا این من عرض کردم کرارن و مرارن و تکرارن در سیره متشرع همیشه یک اشکال کلی وجود داره و اون که غالبا سیره متشرع متأثر از فتواست نه مؤثر در فتوا. این عبارت رو حفظ بفرمایید، سیره متشرع غالبا فرض کنید فتوا فرضونی که ریش گوشه دیشتارش نه حرام موسن بودن این تراشه متشرع. حالا بعد فتوا عوض شد گفته آقا حرام دید، خب این تراشه طبیعتاً سیره متدینین به ما هم متدینون طبیعتا متأثر از فتواست، پیروند چون پیروند نه مؤثر در فتوا، به خلاف سیره اغلا. سیره اغلا مؤثر در فتواست نه متأثر از فتوا، چون سیره اغلا چی شد؟ خب دیگه شما شاید خلاف شما باید حالا اون بحث دیگه دقیقا روشن شد مطلب چی مهم ارز بود؟ امضا
نمیخواد
پس اگه بله خب لذا امضاش به عدم رد هم امضاست. این که ببینید آقای خوبی نوشتن وقتی فقها ها تا قبل تا مثلا قائل به اباحه بودن چطور میشه متشرع قائل به ملک بشن؟ خب راست هم میگه خب اشکال که وارده. یعنی مرحوم شیخ قدس الله نفسه خودیشون میگه طبعا للمحق ثانی، یعنی قرن دهم. بعدم عبارات و فقهای قبلی بودن اباحه. خب نمیشه متشرع به فتوا عمل نکنه، چطور میشه فتوا بر اباحه باشه؟
خیلی میشه.
میشه. میشه اما لاابالی هم دیگه.
نه لاابالی نیست.
لذا خود مرحوم شیخ هم بعد از چند سطره ایشون میگه و اما ثبوت و سیره و استمرار و علت توریز فهیه کسائر سیرات هم ان ناشعت عن المسامحه و قلت مبالات فی الدین. خود ایشان بر میگرده اگر فتوای فقهاییشون خوندن، فتاوا رو که خوندن، فتاوا تا قرن دهم در شیعه بر اباحه باشه، محقق کرکی فرمودن ملک، فقط گفتن ملک متزلزل نمیشه اباحه باشه، ممنونه چون آثار ملک بار میکنن، نان رو میگیره میره میخره میخوبه، بعد اگه فوت کرد ارث میبره الی آخری، کل آثار ملک بار میشه. پس بنابراین نگه مفید اباحه هست، حالا که ملکش متزلزله. الان ما فعلا میگم چون خود شیخ هم بعد مناقشه میکنه، لکن با قطع نظر از مناقشه شیخ قدس الله نفسه که اونم درسته، قطع نظر به طور کلی سیره متشرعی مشکل اساسیش اینه، باید ثابت بشه یک، دو اتصالش به عهد معصومین روشن باشه.
سیره
و غلا که باید قبل از اسلام باشه، نه به معصومین، باید به قبل از اسلام باشه، یعنی یک سیره رایجی بین اوغلا باشه تا بگیم شارع اون امضا کرد.
قبلا بوده همه آسان هم باهم کن و رد هم نشده.
خب حالا بحث دیگری اون بحث اون سیره اوغلا، این همه حرفی رو که مالک زد کلا معتقده هم ناس باید بیان اشکال
اساسی در کل سیره های متدین
همیشه یه هست. بله، هم در سیره اوغلا نکته رو دقت روشن شد. چی میخوام بگم؟ سیره متشرع به ما متشرع غالبا متأثر از فتواست، نه مؤثر در فتوا. بله، مرحوم آقای حکیم قدس الله نفسه اون دفعه شوخی میکنه یه دلیل پنجم داشتن، ارتکاز المتشبع نصیره، با در باب سیگار مفترین سیگار دارن، ارتکاز مشرع متشبع این است که اینو مفتر میدیدن. حالا با اینکه صدق شوربم برش نمیگن، صدق عقلم برش نمیگن، نه حالا دیگه، حالا اون بحث دیگه، حالا بقول شما. بله، مرحوم آقای خویی معروف بوده دقیقه پنجه داشتن تسالوم، تسالوم اصحاب این در این مصطلح چنشون اجمال قبول داشت، تسالوم قبول داشت، بله فراتر ازش. حالا عملا همین طور یا نمون بحث دیگریه، تطبیقا در خارج هم این یا نمون بحثی بعد از مرحوم آقای حکیم ایشون داره تو مستمزق ارتکاز متشرعه. باز ارتکاز متشرعه یه مقداری شد بشه آدم بهش تمایل پیدا بکنه غیر از سیره متشرعه. حالا اینم اونم متأثر از فتواست، یعنی اگه متشرع بعدی هاشو مقلد مشتی دین اون سیگار مفتر نیست، خب یوش میکشه متشرع هم میکشه، خب این مفتر نباشه.
اگه من چه سیره ارتکاز متشرع
ببینم، خب همش متأثر میشه دیگه. نه ببین، ارتکاز یه جوریه که کنه ما ربطی به فتوا نداره، انصاف اجمالا حرف بدی نیست، لکن هم وضوحش و هم حجتش محل کلامه. اجمالا فرق گذاشتن بین سیره به ارتکاز اجمالا میگه اصولا شما تو راه رمضان تو خیابونی که سیبینی سیگار میکشه متشرع احساس شده اینه که این تدعیه نداره، روز رب داره، نه معلوم نیست. حالا از چون سیگار که متأخره، خب میدونی سیگار از آن اخباری آمد، اصلا این توتون از آمریکا آمد، یعنی از آمریکای لاتین، اصلا تو ایران اصلا توتون و تنباکو جزو دارو گیاهان دارویی و غیر دارویی در کتب طب ما نیست اصلا کلا. نه میخوام بگم سیره نیست، نه میخوام بگم سیره نیست، نمیخواد به سیره، میخواد بگم از همون اولی که این سیگار آمد، البته در مورد دود روایت داریم تصادفا رفتن فور رفتن دود و سر باید مرده مال عمرو ابن سعید مدائنی روایت هم داریم، اما در مورد سیگار انصافش حرف ایشان اجمالا بد نیست. عرض کردم یک تشخیص دقیقش و دو وجه حجتش مشکل داره، لکن اجمالا این احساس، احساس در حد احساس خوبه، نه در حد استدلال، در حد احساس یه ارتکاز متشرعه. این اصطلاحات رو باش کاملا مسلط بشین که خیلی موثره.
حاضر یه مشکلی که هست اینه که غالبا فتاواها یکی نبوده،
ما بگیم متشرعه مصطلح در مصطلح. صلی الله علیه.